الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على آبائهم أجمعين.
عرض شد که در بحث توحید آیات به چهار دسته طبقه بندی شده است. دسته اول آیاتی بود که با نفی اثبات خیلی صریح می فرمود که لا اله الا الله یا ما من اله الا الله. آیات دست دوم در طرف اثبات با ضمیر اشاره می کرد به الله یا اله یا رب یا ربنا یا ربی یا رب السماوات والارض، که وقتی دست دوم را هم ضمیر رو به دلیل اینکه مرجعش ظاهر هست، یعنی همطور که از کردم یا الله هست یا اله یا رب یا ربنا که چند تا آیه دیگرش رو هم میخونیم، باز مرجع دست دوم هم اینه که لا اله الا الله یا اله یا رب، نوعی که از صفاتی که ذکر شده. از این دست دوم چند تا آیه دیگرش رو باز میخونیم به دلیل بعض خصوصیاتی که دارن، بعد ببینیم دست سوم چگونه است. قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب. سوره رعد
برمیگردد به رب، کاری رب به سنده به نمبر اکرام که رب میشه. و قبلش داشت که اتبع معبود یا ایره که من رب بینش یا اونبر خطاب شده بود که اتبع معبود یا ایره که من رب بینش
لا اله الا هو، که هو برمیگردد به همون ربک، یعنی رب شما. اینجا هم بگو رب من. در جلویش داشت که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، که هو برمیگشت به همون ربکم، ربکم ربک و ربی. پس در این سه آیه ملاحظه میکنید که ضمیر برمیگردد به صفت ربوبیت، ربوبیتی که یا نسبت داده شده است به پیغمبر که بگو رب من، یا رب شما که همه شما رو تربیت کرده و البته دنبال لا اله الا هو داشت خالق کل شیء. اینجا یکی دو جمله درباره کلمه رب میشه گفت که در باب خودش البته مفصل باید بحث بشه در باب صفات. اینجا فعلا مدعا مطرحه و بعد هم دلیل. مدعا اینه که لا اله الا الله یا اله یا رب یا ربی، یعنی ذات ذکر شده و بعد صفت رب. ربوبیت عبارت است از مراقبت یک شیء در حرکت به طرف کمال از لحظه‌ای که شروع میکنه تا لحظه‌ای که به ثمر میرسه، که در این حرکت از اون لحظه اول تا آخر نه مراقبت، یعنی فقط نگاش بکنند، یعنی نظارت روش داشته باشند، نه پرورش دادن یعنی نیازهای او رو برای اینکه بتونه راه تکاملش رو به طرف هدف مطلوبش طی بکنه بهش رسوندن. هر کجا نیاز داره به چیزی که اون چیز مؤثر است در اینکه بتونه به هدف مطلوبش برسه او رو بهش برسونن. این مفهوم ابتدایی رب و مربی هست. خداوند رب، چه رب شخص یا رب همه یا رب سماوات و الارض که باز در آیات دیگه هم اشاره شده است، یعنی رب اون چه که در آسمان و زمین هست. زائد در خالقیت و ایجاد و اعطاء وجود، اعطاء اون چه که او، اون چه که آن لازم دارد او را، اون را برای رسیدن به هدفی که خلقت او را برای اون هدف خلق کرده است. این قیود خوب عنایت می فرمایید. موجوداتی که در این جهان خلق شده اند هر کدام یک هدف مشخصی دارند و برای رسیدن به یک نقطه منتهی الیه متناسب با خودشون آفریده شدند و در حرکتی که به طرف اون نقطه دارند راه‌های مختلفی دارند که هر موجودی اون راه رو باید طی کنه تا به اون نقطه برسه. مثلا چیزهایی که یک موجود نیاز داره ممکنه موجود دیگه درست نقطه مقابلش رو نیاز داشته باشه و حالا به صورت انواع دسته‌بندی کنید، اجناس دسته‌بندی کنید یا برسید به اشخاص، اشخاص گیاهان، حیوانات، نباتات، نمیدونم جمادات و همه اقسام تا انسان ها، سماوات و عرض و اون چی که در سماوات و عرض هست. این خروج از بحثه، این بحث ما نیست. بحث الحمدلله رب العالمین قبلا بحث شده است، تشکر نداشتید. بحث ما بحث توحید هست، یعنی قرآن ادعا می کند که هیچ الهی نیست الا الله. اول ادعاش رو میخوایم بررسی کنیم که لسان ما ادعا چیه و بعد دلیل رو بررسی کنیم که دلیل چیه. الحمدلله یک مسئله دیگه است که قبلا اشاره شده است، همه سپارش ها و سپارش ها به خدا برمیان مسئله دیگه است. هر موجودی، بله اصلا رب شخص، رب اشخاص، رب جمع، رب سماوات و الارض و رب عالمین، رب همه موجودات، درسته؟ رب همه اون چه که هست، یعنی هر موجودی بعد از اعطاء وجود برای رسیدن به کمالی که او را برای رسیدن به اون کمال خلق کرده اند نیازهایی داره و خالق اون نیازها رو تأمین میکنه لحظه به لحظه و آن به آن و هیچگاه از نظارت این رب دور نخواهد موند. این مسئله که بتونه موجود رو در مسیر تکامل حتی یصل الی نقطه نهایی و تأمین کردن همه نیازهاش، این مسئله ربوبیت هست. تعیین کمال نکنید، بحث مستحرق نکنید، شما رو نقطه بحث عنایت فرمایید. بحث ربوبیت نداریم، معنی ربوبیت رو فعلا بحث میکنیم. میگیم رب یعنی کسی که نه نظارت بکنه، نه مراقبت بکنه، بلکه تأمین بکنه، یعنی برسونه و بده به اون موجودی که مربوط بشه اون چرا که نیاز داره در مسیر حرکتش به طرف کمالی که بر اون کمال خلق شده است. حالا اون موجود چیست؟ اون کمال چیست؟ حرکت چگونه است؟ سریعه؟ بطیعه؟ بعد از رسیدن وقت چگونه است؟ قبل از رسیدن چگونه است؟ وقتی رسید چه کسی رو واسطه‌اش کرد؟ اینا بحث‌های دیگری است که دستی به این مسئله نداره. پس ما میگیم صفت ربوبیت در کنار صفت الوهیت قرار گرفته و مدعا واقع شده که در عالم الهی نیست جز الله و باید ربی نیست جز هو. باید همون هویی که به الله و به اله برگردونده همون رو به رب و ربکم و رب آبانا و آبانا الاولین، آباکم و آبانا و سماوات عرض و ما فی سماوات و عرض و عالمین به همون برگردونده. حالا باز لا اله الا هو رب العرش الکریم، از آسمان و زمین هم میخواد بالاتر، رب العرش. عرش چیه؟ اگه زنده موندیم یک بار میرسیم که در قرآن عرش بسیار بحث جالبی داره که با مفاهیم مختلفی که داره و اون معنای حقیقیش که شاید ما در ابتدا تصور میکنیم که یعنی مثلا یک تختی که بله چهار تا پایم داره و یک کسی هم روی اون تخت نشسته و پایه هاش را هم مثلا ملائکه‌ای که حاملین عرش هستن بر دوش کشیدن و همینطور هم هست که آیات میگه و روایات هم میگه. منتهاش این چه تختیست و چه مرحله‌ایست و اون فرشتگانی که پایه هاشو بردوش گرفتن چه موجوداتی هستند و چگونه این عرش هست که فوق عرش او قرار داره و او تازه رب العرشه، نه این که ساکن عرشه، نه این که بر چنین تختی نشسته است، بلکه چنین تختی را اصلا کلمه عرش هم که میگیم به مناسبت این که در بعضی جاها هم تطبیق کرده است مثل عرش بلقیس که اشاره شده به همین معناست رب عرشه، یعنی هم ایجاد کرده این عرش رو و هم تربیت میکنه این عرش رو به ایسی که خود عرش باز در طی مراحل تکاملیش حتی یصل الی نقطه نهایی مورد هدف از خلقتش بهش داده بشه. در هر حال رب العرش العظیم، این بحث ان شاء الله میرسیم در باب عرش، حدود 15 16 تا آیه در این زمینه داریم، باید جدا بش برسیم. بله عرش معنی سخت داره، معنی تخت هم داره، معنی عرض کنم که همون صندلی هم که روش میشینن داره، ولی در قرآن وقتی همش کنار هم میذاریم و وقت میفهمیم که آهسته آهسته ذهن رو از این عرش به معنای تخت دارای چارپایی که کسی روش میشینه میبره سراغ عالی ترین مراحل وجودی که قدرت مطلق از طریق او فیضش رو به همه موجودات عالم میرسونه، که این بحث رو اجازه بدید در باب خودش انشاءالله اگر توفیقی بود و رسیدی مرز میکنم. پس رب عرش، عرش عظیم و فتعال الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم. البته اینجا مرجع ضمیر همون الهه، منتهاش باز توصیف شده به رب عرش کریم. بلا تد ام الله الهن آخر لا اله الا هو، برمیگرده به همون اله. هل من خالق غیر الله یرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا توفکون، باز به اله برمیگرده. ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون، به اله برمیگرده. اینا من سورش رو ذکر نکردم، اگر کسانی بخوام مراجعه کنم، من فکر میکنم اینا وقتی کنار هم قرار میگیره مطلب رو روشن‌تر به انسان میده. البته در قرآن مفرق هست و برای استفاده بعض مطالب وقتی کنار هم بگذاریم، این رو هم همینجا من عرض کنم، اگر کسی خیال بکنه که قرآن رو میشه توی قالبی ریخت امکان نداره. یعنی دیده میشه کسانی خیال میکنن موضوعش کنن، دست دستش کنن، نمیدونم تنوعهای خاصی بهش بدن، فصل فصلش بکنن، به هیچ وجه قرآن در هیچ قالب خاصی نمی گنجه. یعنی هر قسمیش رو که انتخاب میکنید و محور بحثتون قرار میدید، باید چه کنار هم میکنید ببینید باز تو هر آیهی که به همون قسم اشاره کرده سه چهار تا مطلب دیگه هم داره، منتها گاهی محور اصلی یک بحثه که سه تا مطلب دیگه به مناسبت داره، گاهی محور بحث مطلب دیگری و اون مطالبی که در اون آیه اصل بوده در این آیه فرع شده، که این رو در باب خود چگونگی قرآن باید بررسی کرد. غافل الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر، بعد از ذکر اون اوصاف لا اله الا هو باز این هو به اله برمیگرد، الیه المصیر. ذالکم الله ربکم، سوره مؤمن آیه 3، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو، آیه باز همون سوره آیه 62، هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین، باز سوره مؤمن آیه 65، لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. ضمیر البته به اله برمیگرده ولی باز توصیف رب و رب آبا ذکر شد. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن تا آخر آیات سوره حشر آیه 23، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده و الرحمن و رحیم. بعد همون سوره آیه 22، الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. تغابن 13، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. مزمل آیه 9. این اجمال آیات دفعه دوم هست که تا اینجا 28 آیه ذکر شده است. در این 28 آیه بعد از دقت در مرجع ضمیر، به دلیل اینکه مرجع اله هست و اله حکم است یا الله هست، و در 34 هم رب و رب حکم و رب مشارق و مقارب و همین هایی که الان خوندیم، اگر اینها رو باز به جای این هو همون ظاهر رو بگذاریم میشه لا اله الا الله در بیشترش. پس باز این دسته دوم هم مدعاش اینه که لا اله الا الله. میکنم جمع مدعا چون میرسیم به دسته ای که برای این مدعا استدلال میکنه. و اما دسته سوم، ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا لا اله الا انا قدكم انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني بعد من الصلاه لذكر. نوعی اول سوره نحل بود، آیه 2، دوم سوره طه آیه 4، که در هر دو اینها لا اله الا انا. آیه دیگه باز، و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوح الیه انه لا اله الا انا تعبدون. جمعاً 3 تا آیه هم داریم که تعبیرش اینه. این آیه سوم هم سوره انبیاء آیه 25 میگه لا اله الا انا. در این سه تا آیه که ادعا میکنه که لا اله الا انا، انایی که ادعا میکنه کیه؟ خدا آیه چه کسی رو میگه؟ اون کسی رو میگه که نزول ملائکه به دست اوست و از امر اوست. و در ملائکه رئیسی هست که روح هست و آیات دیگه اون رئیس رو مقام ریاستش رو ثابت کرده، که باز بحث ملک خودش بحث مفصلی است در قرآن کریم و جدا باید بحث بشه. یعنی اونی که منزل ملائکه است و جائل روح را رئیس ملائکه و فرستنده این ملائکه را با رئیسشون، او میگه لا اله الا انا. یعنی من به ما این که در چنین موقعیتی هستم الهی جز من نیست. چون اینجوره و یا ادعا می فرماید که اونی که به شما وحی می فرستد و رسولان قبل از شما را هم همون فرستاده است و وحی از طرف او هست، او میگه لا اله الا انا. یعنی من به ما این که وحی می فرستم و رسول را می فرستم و ملائکه را می فرستم، من همون اله هستم. فعبدنی و عبد مصطلات لذکری، بنابراین چون اینجوره مرا عبادت کن. حالا استنتاج رو کار نداریم. در مدعا اونی که منزل ملائک هست و مرسل رسول هست و موحی وحی هست، او میگه من الله هستم. پس تا اینجا اونی که ادعا شده است که فقط اوست الله و رب کل شیء و منزل و موحی رسول، منزل ملائکه و موحی به رسول. دسته چهارم تعبیر نحوه دیگری است. اصولا تعبیر به این صورت هست: و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و ما من اله الا اله واحد قل انما هو اله واحد و اننی بری اون من المشرکین. سوره بقره و سوره مائده و سوره انعام. آیه 163 بود، در مائده 72، در انعام هم 19. فرق این دسته از آیات با اون دو دسته ادعای الوهیت و ربوبیت نیست، ادعای وحدت در الوهیت و ربوبیت هست. یعنی یک مطلب این است که مبدعی هست، الهی هست یا ربی هست، و یک مدعا این است که او واحد است، که همیشه میدونیم توحید در رتبه متأخر از اصل اله هست یا اصل مبدع هست. گویا یک بارم عرض کردم که دعوت انبیا بر وحدت بوده نه بر اصل وجود مبدع. اگر به بحث اصل وجود مبدع هم پرداختن، به عنوان در حقیقت مقدمه برای وحدت مبدع هست. یعنی وجود یک مبدع در خلقت چیزی است که هر انسانی بالفطرت قبول میکنه، منتها اون مبدع رو در تطبیق اشتباه میکنه و بالاخره یک مبدع رو قبول داره. حتی اینایی که منکر خدا هستن و اصلا خدایی رو هم قبول ندارن، جهان رو توجیه میکنن به نحوی که این بحث رو به استدلال ها که رسیدیم ممکنه بهش اشاره کنیم انشاءالله، که خود استدلال بر این که جهان مادیست میتونه خود اون مستدلین رو ملزمشون بکنه که مبدعی هست و صفات ماده اونا رو ملزم کنه که نمیتونه این مبدع مبدع باشه. بعد از که قبول کردن و تطبیق کردن، میشه اثبات کرد که در تطبیق اشتباه کرده اید. در هر حال ادعای وحدت غیر از ادعای اصل وجوده. این دسته چهارم ادعای وحدت میکنه. لا اله الا الله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، ما من اله الا اله واحد، قل انما هو اله واحد، بل یعلمو انما هو اله واحد. سوره ابراهیم آیه 52. لا اله الا هو وحدت مطرح نیست، مگر او، او یکی یا دو تاست معلوم نیست، و دو وحدت نمی کنه. میگه او اله هست، ولی او چگونه است، چیست، به ذات واحد است، میشه تعدد داشته باشد، اینا اصلا مورد بحث نیست. بحث اصل اصل اثبات اله هست. لفظه او وحدت رو میفهمونه؟ از کجا؟ مگر او، او که، او که، از کجا میگه دفنه تازه؟ خوبه که برگشت است به اله، یعنی جز او الهی نیست، ولی این الهی که جز او نیست یکیست یا دوتاست، یا اصلا میتونه دوتا باشه یا اصلا ممتنه دوتا باشه، این بحث نشده. لا اله الا الله استدلال و وحدت نیست، لا اله الا الله اثبات وجود مبدع هست. بله آیات دیگه هستن و اصلا میرسیم آیاتی که برهان علمی روش داره، یعنی قرآن رسما استدلال میکنه برای مدعاش. بله ما لازم نیست فقط لا اله الا الله استدلال کنم، ما میرسیم به جایی که ارکدم اینا مدعای قرآن راجع به مسئله مبدع، بعد مسئله وحدت نو مدعاست، بعد به ادله که میرسیم مثلا ادله خیلی عالی تر هست، هم ادله فلسفی داره و هم ادله خطابی داره، سه چهار جور استدلال داره قرآن کریم برای اثبات. حالا فعلا بحث ما اینه که این دسته چهارم با اون دو دسته قبلی این فرق داره که این دسته چهارم مدعای مستقیمش وحدت نه وجود مبدعه. این میگه الهکم الهان واحد، این الهکم الهان واحد چیه مدعی هست؟ میگه اون الهی که قبلا بحث شده این یکی بیشتر نیست. بله ما من الهن الا الهن واحد، این تکیهگاه مدعاش وحدته، ولی در اون آیات قبلی تکیهگاه وحدت نیست، تکیهگاه اصل وجوده. بشد ازش استفاده وحدت هم بکنیم وقت آخری، گذاشت از این که ما استدلالاتی اصولا داریم برای از همین آیاتی که اصلا باز محور آیات استدلال برای وحدته، برای اثبات یا وحدت. Thank you. بسیار خوب باشه. خب دلائل وحدت متضمن ذاته، این مقصودتون چی از اینجا بوده؟ این چه ربطی به این بحث داره؟ دلائل وحدت چیه؟ دلائل وحدت، دلائل وحدت چیه؟ شما که میفرمایید دلائل وحدت، میگم اون دلائل وحدت چیه؟ یکشو بگید. کدومش دلیل وحدته؟ الهه کن الهان واحد دلیل وحدته؟ یه مدعیست وحدت را. بله کمی بیشتر عنایت بفرمایید. این الهه کن الهان واحد مدعیست، یه اله شما واحده، به چه دلیل؟ بعد چند تا دلیل داره که میرسیم به چه دلیل. باز در سوره نمل میگه که میفرماید الهکم اله واحد الذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکره یا منکره، قلوبهم حفظ نیست بیش کنون منکره قال لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد. باز لا تتخذوا الهین اثنین الهکم اله واحد انما هو اله واحد، باز مدعی وحدته. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. اینجا در وحی مورد دعا وحدته، به من وحی میشد که اله شما واحده. اینجا نمیگه به من وحی میشد که یک خدا بیشتر وجود نداره، خدایی وجود داره، یه اون خدایی که اله شما هست او واحده. قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهلانتم مسلمون، سوره انبیاء اولی سوره کهف بود. فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين، سورة حج 34. أنبياء 108 سورة 21 آية 108. إلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين، سورة حج آية 34. بله أن إلهكم لواحد، هي تأكيد إضافة شده است. رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق، سورة الصافات آية 45. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه، سوره فصلت. يعني دو جا داریم يوحى الي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، سوره كهف 110. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، سوره فصلت آیه 60. بدون برش تفتقیمو، بله اونجا دنبالش چیزی دیگه. در اینها تا اینجا این آیات هم 8 آیه است که مدعی وحدت. پس دسته سوم، دسته چهارم اونیست که تکیهش بحث وحدت هست. خب ما تا اینجا جمع این آیات رو که نگاه میکنیم، یک مدعاست که لا اله الا الله، یک مدعاست که اون الله رب کل شیء هست، چون ربکم رب آبائکم رب المشارق رب المغارب نمیدونم آبائنا و آبائکم، همه را که جمع بکنیم رب کل شیء میشد و داشت رب کل شیء. و باز اونجایی هم که میگفت لا اله الا انا، اونی که وحی می کرد و مرسل رسول بود، یه مدعا هم مسئله وحدت هست. حالا نوع پنجم از آیات بحث هست که هدفش استدلال بر این مدعا است. استدلال بر این بحث دو قسم هست. یک قسم استدلال در حقیقت فلسفی، یعنی دقیق علمی، چه باید گفت این استدلال رو اگر از قالب ظاهریش در بیاریم و توی اصطلاحش بریزیم، این همون استدلالاتی است که در فلسفه روش بحث میکنید. یک نوع هم استدلالاتی هست که در حقیقت تنبه فطرته، که به فطرت انسان میگه خودت توجه بکن ببین چه چیزی میتونه غیر از این باشه، که حالا به اون نوع دوم میرسیم. نوع اول که استدلالات علمی هست، اولین آیه این هست قلو کان معه آلهه کما یقولون اذن لتقو الی ذی العرش سبیلا. سوره عصر آیه 42. خب این چه استدلالیه؟ در برخورد ابتدایی وقتی ملاحظه میکنید خیلی ساده فرام بر بینها بگو که اگر با اون خدا نواش ملازمه چیه؟ یعنی چه لزومی دارد که اگر آله دیگری بودن میبایست میرفتن به طرف جل عرش؟ هر شبت که به طور اجمال ما اگر فرض کنیم دو چیز را، دو بودن این دو متوقف است بر وجود یک ممیز، یعنی یک چیزی که فاصله بین این دوتا شده باشه. یعنی اگر اون چه که احد حماد داره آخر هم داشته باشه بدون هیچ کم و زیاد، ملاک تعدد چیه؟ چی میتونه منشأ تعدد باشه؟ حالا باز قرآن کریم نسبت به شبه معروف یهودی ابن کمونه به صورت دیگری بحث کرده، ما درباره این آیه مختصری میخوایم فعلا اشاره بشه که لازمه این که دو یا چند رب یا اله یا مبدع قدرت وجود داشته باشه اینه که این چند مبدع قدرت برند به طرف اونی که بالاتره یا بزرگتره وسیعتره. اگر چند فرض کردید باید یکی از اینها با دیگری فرق داشته باشه. این فرق چی میتونه باشه؟ هر جور فرقی که تصور بکنید یکیشون که امتیازی رو داره میشه بالاتر از اون یکی که اون امتیاز رو نداره. یعنی هر نوع ممیز برمیگردد به تحقق میز، تحقق یک کمال، یک شی برای احد ما و نبودش برای دیگری. شما یک خط یک متری رو با یک خط نیم متری، ما دو تا خط هستند، در ماهیت هم به اصطلاح واحد هستند، یعنی هر دو خط هستند که در اصطلاح نقطه ممتده الی جهت واحده که در جهت متعدده سطح میشه و در جهات حجم میشه. نقطه واحده ممتده الی جهت واحده، فرق خط نیم متری با یک متری چه؟ با اینکه ماهیت هر دو رو بیش از این نمیتونید بگید که خط ممتده الی جهت واحده است، چیه که این دوتا رو با هم فرق گذاشته؟ یا باید بگید نداشتن نیم متر دیگر برای این نیم متری، یا باید بگید داشتن اون نیم متر اضافی برای او. بالاخره یک بود آمده و این دوتا رو از هم جدا کرده، در حالی که این بود در خارج یک مابعد مستقل نداره. یعنی اون ممیز خودش نمیتونه یک شیء جدایی از متمیز با اون ممیز باشه. خب اینجا مخلوط نشد مسئله وجود و ماهیت، که ممیزات مربوط به ماهیات هست و در وجود اصلا تمیز نیست و تمیز مال ماهیته، و مراتب وجود که تمیز هم داره تمیز به شدت و ضعفه، به قوت و یا ضعف یا به شدت و ضعف، که اون بحث رو در فلسفه ملاحظه فرمودید در بحث تشکیک. این که چه ملازمه ای هست که اگر چند تا بودند باید همه سراغ ذل عرش برند، و چرا در بین این اوصاف اون الله ذل عرش انتخاب شده و می فرماید این متعدد اگر بود باید سراغ اون می رفتند. ذل عرش یعنی اونی که بالا بالای همه قرار داره. اون عرش رو حالا به طور اصل موضوعی قبول کردیم که یعنی یک مرحله بالا، و صاحب عرش یعنی صاحب اون قدرتی که در بالا قرار داره. پس این آلهه متعددی که یقولون، اگر تعدد بود لازمه این تعدد اینه که برند به طرف اونی که ذل عرش است و بالاتره. چه لازمی داره برند؟ برای اینکه فاقد شیء هستن و او واجبه، یعنی اونی که بالاتره داره و اکمله، واجبیت بیشتر داره، اینی که پایینتره فاقده. و فاقد به طب و به ذات طالب وجوده و سراغ اونی که واجده میره. این فاقد در حال فقدش نمیتونه اله باشه حتی برای واجد، میتونه اله باشه برای پایینیش، ولی حتی برای واجد نمیتونه باشه، یعنی اله کلشه نمیتونه باشه، اله زیر دستاش میتونه باشه. به عنوان مثال در ریاضیات رقم 10 میتونه 9 و 8 و 7 تا 1 رو در بر بگیره، ولی هیچگاه رقم 10 نمیتونه رقم 80 رو در بر بگیره یا رقم 100 رو در بر بگیره. اما وقتی 100 آمد 90 هم پیش ماست، رقم 100 90 رو میتونه در بر بگیره. پس اگر 10 رب 8 و 7 و 6 و 5 تا 1 باشه، منافات نداره که خودش مربوبه رقم بالاترش باشه و رقم بالاتر بر او حاکم باشه. بر مفاهیم البته مفهوم ریاضی هست. در ذل عرش که صاحب قدرت و بالاتر از همه است و من پیامبر مدعی هستم که او اله است، یقولون که آلهه هست، پیامبر بگو که اگر اینجور است که شما میگید، اونا باید یک راهی به طرف ذل عرش بگیرن، متخذو الیه سبیلا، باید راهی بگیرن و برن سراغ او، برای اینکه تو نرن سراغ او اله کلشه نیستن، اله نمیتونم باشم، بله هستم، تأثیرم دارن، یه چیزایی هم زیر دستشون هست، ممکنه روی یک موجوداتی هم نقش داشته باشن، واقعا هم محصر باشن، ولی تازه خودشون تحت تأثیر یک ذل عرش هستن و تحت تأثیرش قدرت بالاتر هستن. و حیث این که کل آلهه که یقولون و یدعون، اینا نرفتند به ذل عرش، یعنی نرسیدند به قدرت مطلق، یعنی وقتی حساب میکنه قدرت چه محدوده. او الهه که شما ادعا میکنید چیه؟ میگه خورشیده. خورشید باید بالاخره خودش در وجود محتاجه، باید حرکت داره، حرکت دلیل ضعفه، معلومه دنبال کمال میگرده. اونی که ادعا میکنه ستاره است، اونی که ادعا میکنه انسانه، اونی که ادعا میکنه چیه، هر چیز رو که شما ادعا کنی که این اله است و یا چند تا چیز رو که ادعا کنی اینا آلهه هستن، اینا باید اله ذل عرش یک سبیل عهد کنن و برسن بود، تا نرسیدن و نمیتونن اله باشند. بله میتونن نیمچه اله باشند، میتونن نیمچه قدرت باشند. حالا برسیم به اون بحثی که اون نیمچه قدرتی هم که هستند از نظر نوع با قدرت ذل عرش فرق میکنه. قدرت ذل عرش قدرت ذاتی است، قدرت های وسط قدرت های اکتسابی است که در سایه اون قدرت مطلق قدرت است. یعنی ذل عرش که صاحب قدرت مطلق است، این اطلاق در قدرت و در صاحب قدرت بودن ذات خودشه، ولی پایین تر از عرش هر که مادونه است، اگر قدرتی هم داره تسلطی هم داره، از ذاتش نیست و اکتسابی است از ذل قدرت. و اگر یه قدرتی اکتسابی از ذل قدرت، قدرت نیست. شما اگر سر ذاتون پول داشته باشید ولی مال دیگری هست، خب دارید، سر ذاتون پول دارید ولی مال دیگری است، وقتی مال دیگری هست شما صاحب پول نیستید. اونی که صاحب پول هست که هم 100,000 تومان شما رو و هم بالاتر رو داره که این 100,000 تومان رو به شما داده، او ذل عرشه. تازه نوع قدرت شما، واجبیت شما، مالکیت شما با نوع مالکیت او فرق میکنه، یعنی او خودش از خودش داره، شما از او دارید. کل اون چه که در این جهان هست و میشه و یا ادعا شده است روش که اله هست و یقولون که اله هست، اله همشون در اثر بستگی و ارتباط و سایه در سایه یک قدرت دیگر قدرتی دارند و اینا در حقیقت هیچ قدرتی ندارند. بنده و سرکار و عرض کنم همه انسان ها و همه مقتدرین و همه حکام و همه انسان ها و همه موجودات در این عالم رو که حساب بکنید، هر قدرتی که دارند در سایه القدرت هست، که القدرت مطلق وجود داره که من و شما یه قسمت از این قدرت میتونیم داشته باشیم و اون القدرت به ذاته و این قدرت من و شما بالعرضه. حالا اثبات این که یه القدرت هست و او به ذاته بعد میرسیم. فعلا این که
پیامبر به اینها بگو لو کان معه آلهه الا الله اذن لاتخذوا الیه سبیلا، و هرچند که لم یتخذوا الیه سبیلا یعنی نتونستن راه بیابند، یعنی نتونستن مطلق بشن، یعنی نتونستن ذل عرش کامل بشن، با همه قدرت هایی که اکتساب کردن نتونستن قدرت مطلق بشن، پس طبعا آلهه‌ای نیستن و اله همون است که ذل عرش هست. پس ملاحظه میکنید که این استدلال رو فرض کنید مساوی باشه، اینا در شبهه اونه کمونه میرسیم، من از شما سوال میکنم این مساوی که دوتا واجده هر که این داره اونم داره دویتش از کجاست؟ هر که این داره اونم داره از کجا دوتاست؟ چطور دوتا شد؟ چطور میفهمید دوتاست؟ چی؟ مثل همان، یعنی هر که این داره اونم داره، وقتی هر دو همه چیز رو دارن چطور دوتا هستن؟ نیروی که دویت چیه؟ چی؟ غیر همیتی. چی سبب شده که غیر هم بشن؟ ملک دویت چیه؟ یه چیزی باید باشه که اینا رو دوتا بکنه، اونی که میخواد دوتاش بکنه یا بوده در یک کدومه یا نبوده در یک کدومه، این البته باید میرسیم به خودش بحث جلویست، اونم داره، پس این یه چیزی داره که اون نداره یا اون یه چیزی نداره که این داره، همیشه داره پچه دوتاست جاشون فرق داره، پس چین در یه جا هست که اون نیست در اونجا، پس این جا رو این داره و اون نداره، پس جا رو غیر از اینه، پس این یه چیزی داره که اون نداره، اونم یه چیزی داره که این نداره، پس هر دو فاقدن، پس هر دو محدودن، تموم شد، پس هر دو محدودن. دقت کنید اولا که این مثالی که شما میزنید خیلی راحت قبول کردید که هر دو بیچارن، چرا؟ برای اینکه این توی یه جایی هست که در جای اون نمیتونه باشه، اونم توی یه جایی هست که در جای این نمیتونه باشه، پس دوتایشون گیر جاشونن، و اونی که گیر جاست نمیتونه اله مطلق باشه، اون گیر خود جاشه. شما بگید که من دویتش چیه، میگم دو از کجا دو شده، شما هر جور فرض کنید به همین جور منتهی میشید که بالاخره یک کدومشون نیست دارن که دیگه، البته این بحث رو بعد میرسیم، الان این بحث نداریم، اینو بعد بحث میرسیم، اونا همین جور هست، اونا هم یکشون داره و اون نداره، اینجا باز اشتباه وجود ماهیت درسته، اینجا اشتباه وجود ماهیته، در عین و در ذهن هر دو به سهم هستن، مثل ذهن و عین رو که ذهن حاکی از عینه، اینا اجازه بدید در اصل شبهه بحث کنیم، من اینجا بحثم این مطلب هست که چند تا قدرت و چند تا اله کما یقولون اگر چند تا بودن و همه اله بودن میخواستن میرفتن سراغ اون ذل عرش، یعنی میرفتن سراغ قدرت مطلق و نتونستن برن، یعنی چه نتونستن برن؟ یعنی نتونستن همشون مطلق بشن، بلاخره هر کدومشون یه جایی موندن که فاقد و هستن ولی چند تا هستن، چون اینجورن پس نتونستن برن، هیچ که نتونستن برن پس اله نیستن، وقتی اله نیستن پس اله فقط ذل عرشه، پس این استدلال یک استدلال علمیه، اینجور نیست که خب مگر نمیبینی که زمین و آسمان چگونه هستن، خب زمین و آسمان خودش دلالت میده که خدا هست که بعد میرسیم، این یه استدلال دیگه است، یه نوع استدلال چیزی است، ولی این آیه صریحا میگه استدلال ملازم است، لو کان معه آلهه کما یقولون اگر چنین بود لتقوا الی ذل عرش سبیلا، و حیث این که لم یتقوا الی سبیلا ولم یتمکن ان یتمکنوا ان یتقوا الی ولا یمکن ان یتمکنوا، که البته اینا یکی یکی جدا در علم ثابت میشه، پس نتونستن بگیرن، پس نمیتونه آلهی باشد مگر همون ذل عرش. این یک آیه. آیه دوم انشاءالله اگه دوم ببینیم جلسه بعد، لو کان فیهما آلهه الا الله لفترتا. السلام علیکم.